رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمدی خولزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی چهارشنبه 24 ایول. در آغاز سرخط خبرها. برای ادوارد سنودن سند را صادر کردند که اکنون وی میتواند پناهندگی موقتی بگیرد. پلیس بلغارستان پارلمان این کشور را از محاصره اعتراضگران آزاد کرد و وزارت انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان میگوید که تولید برق بیشتر و استخراج طلا افزایش یافته است. تفصیل خبرها. ادوارد سنودن کارمند پیشینی قراردادی کشف یا برنامه‌های نظارتی آمریکا که از 23 ایون تا حال در فرودگاه بین‌المللی شرمتیو و مسکو به سر می‌برد، سندی دریافت کرده است که اکنون بر اساس این سند وی می‌تواند قلمرو ترانزیتی فرودگاه را ترک کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه نوشته است روز چهارشنبه با سنودن سندی را سپردند و این سند به وی موقتاً حق پناهندگی می‌دهد. اینترفاکس خبر داده است که سنودن در ساعت‌های آینده می‌تواند قلمرو فرودگاه را ترک کند، اما تا حال خدمات فدرالی مهاجرت روسیه به این خبر واکنش نشان نداده است. جنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع مصر از مردم کشورش خواست که بر ضد خشونت و تروریسم راهپیمایی سرتاسری انجام دهند. سیسی ضمن سخنان خود روز چهارشنبه از تلویزیون از مردم کشورش خواست که روز جمعه در این راهپیمایی به طور گسترده شرکت ورزند. بعد از تظاهرات اعتراضی سراسری بر ضد حکومت، وزیر دفاع 3 ایول مسئولیت برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری را سروری میکرد. مرسی که از سوی نظامیان بازداشت شده است، حالا در محل نامعلوم قرار دارد. در صوفیا پایتخت بلغارستان پلیس ضد تظاهرات صدها نفر تظاهر کنندگان را که بیشتر از 100 نفر نمایندگان پارلمان، وزیران و روزنامه‌نگاران را زیاده از 7 ساعت در محاصره نگاه می‌داشتند پراکنده کرد. تظاهر کنندگان استعفای حکومت را طلب می‌کردند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. در دوام نیم سالی گذشته در تاجیکستان استخراج طلا و نقره افزایش یافته است. در این باره وزارت انرژیتیکا و صنعت در یک نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد. طبق این خبر در تاجیکستان در نیمه اولی سال جاری تولید نیروی برق در داخل کشور و صادرات آن به خارج نیز افزایش یافته است. بنابر گزارش ها در شمال عراق تندروها 9 کارمند پلیس را به قتل رساندند. مقامات عراق میگویند که تندروها در محل با نام باشمایه در نزدیکی شهر موصل صبح روز چهارشنبه به مرکز پلیس حمله بردند. در این حمله که از خمپاره انداز و مسلسل استفاده شده است، 2 کارمند دیگری پلیس جراحت برداشتند. بیمارستان این تلفات جانی را تایید کرده است. دادگاه پرم درخواست ماریا الیاخینا عضو دسته هنری پوسی رایوت را درباره رهایی قبل از وقت رد کرد. الیاخینا روز چهارشنبه در یک نوار ویدیویی این درخواست را مطرح کرده بود. الیاخینا یکی از 3 عضو گروه پوسی رایوت است که ماه فوریه سال 2012 برای تحقیر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در کلیسا محکوم به زندان شدند. الیاخینا ماه می نیز چنین درخواست داده بود ولی موفق نشد. یکاترینا سموت یکی دیگر از اعضای این گروه هنری شرطاً از زندان رها شد. ندژدا تالاکونیکوا هنرمند سوم تا حال در زندان است. کشورهای غربی و گروه‌های حقوق بشر حکم 2 سالی زندان این 3 نفر را محکوم می‌کنند. دادگاه عالی پاکستان دستور داده است که انتخابات ریاست جمهوری این کشور یک هفته پیشتر از نقشه پیشبینی شده انجام بگیرد. کمیسیون انتخاباتی 6 آوگوست را روزی برگزاری انتخابات اعلان کرده بود، ولی روز چهارشنبه این انتخابات به 30 ایول آورده شد. این تصمیم یک روز بعد از آن گرفته شد که حزب حاکم مسلم لیگ نخست وزیر نواز شریف به دادگاه نامه فرستاد و درخواست کرد که انتخابات با روزهای اخیر ماه رمضان و نزدیک به عید رمضان درست می آید. به این سبب انتخابات باید زودتر برگزار شود. مجلس های ملی ایالت ها مجلس یا پارلمان پاکستان رئیس جمهور را انتخاب می کنند. آصف علی زرداری برای دور دوم ریاست جمهوری خود را نامزد پیشنهاد نمی کند، زیرا حزب وی در پارلمان اقلیت را تشکیل می دهد. انتظار می رود که ممنون حسین نامزد حزب نواز شریف از مسلم لیگ در این انتخاب انتخابات پیروز شود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های ازیاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه‌ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. از رویدادهای خاروق یک سال سپری شد. ساکنان این شهر از آن روزها چه خاطرات دارند؟ در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان جسد یک زن را پیدا کردند که از ضرب تیر جان داده است. وای کیست؟ و سرپرست وزیر داخلی افغانستان 72 نفر وکیلان پارلمان را به جاسوسی به نفع پاکستان، غصب زمین و قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. از رویدادهای سال گذشته خاروق درست یک سال سپری شد. تحلیلگران میگویند تا حال سبقهای این حادثه تحقیق و به مردم پیشکش نشده است. سال گذشته شب 23 و 24 ایول نیروهای دولتی به بعضی از محلات شهر خاروق شب خون زدند و حکومت میگوید که نیروهای دولتی به مواضع گروههای غیرقانونی مسلح حمله بردند. اما با گذشت یک سال از این حمله، ساکنان خاروق از آن روزها چه خاطرات دارند و آن روزها را چگونه یاد میکنند؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان طاهری سفر.
روز چهارشنبه 24 ایول در سالگرد عملیاتی خاروق ده ها تن از ساکنان این شهر پس از نماز بامداد به آرامگاه خاروق رفته و در حق قربانیان این حادثه دعا کردند و اثر گوری آنها گل گذاشتند. اوضاع شهر آرام بود و مردم سرگرمی کاری معمولی خود. یک سال پیش صبح روز 24 ایول حکومت عملیات جنگی را در خاروق انجام داد که ده ها نفر را از هر دو طرف قربان کرد. در سال روز این حادثه یک نفر با نام مؤمن خدادادوف با تاسیس صفحه ویژه در شبکه اجتماعی فیسبوک از کاربران دعوت کرد که روز 24 ایول در حق قربانیان این حادثه دعای خیر کنند. صدها نفر به این دعوت پیوستند. اورشاه پویندشف معاون سابق رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان نیز ضمن یک بیانیه در فیسبوک خواسته است که سنه 24 ایول را به خاطر قربانیان عملیات‌های نظامی از سال 1992 تا سال 2012 در تاجیکستان به حیث روز سه‌شنبه سیاه یاد کنند، خاطره آن قربانیان را گرامی دارند و همدیگر را ببخشند. عملیات نظامی در یک گوشه شهر خاروق که خانه تقریبا 30000 نفر است، روز 24 ایول و سه روز بعد از قتل عبدالله نظرف سردار رئیس کمیته امنیت ملی در بدخشان شروع شد. مقامات قدرتی گفتند که عملیات بر علیه 4 فرمانده خودسر و مسئولان کشتار ژنرال نظرف پیاده می شود. صدها نفر از نیروهای دولتی با حمایت چرخبال و زره‌پوشا به منطقه وارد شدند و در نتیجه درگیری با گروه مسلح ده نفر کشته شد. زد و خوردها در محله‌های سرحالی خاروق گذشت و این عامل باعث هلاکت مردم ملکی نیز گشت. بعضی نزدیکان قربانیان اون روزها را با ترس و الم به یاد می آورند. از جمله حیات بیگم فرمانبکوا، همسری بختی بیگ کرم خدایوی 68 ساله که در اون روزها هدف تیر قرار گرفته است.
در خانه قطعی کودکون بودیم، حبت کرد جو اشیست همین پرده بولو کرد و یک بورا دیدیم که افتیدم بول باید.
غلام نبی پولادوف بابای جوانترین قربانی جنگ عبدال پولادوی 18 ساله اون روز را چنین به یاد می آورد.
او بچه پیش همه بود، پیش همه بود و از موجه آمد و خونه بلو شد، در آمد خونه و باز بر آمد و او رو زده.
جمالدین پسر خلیفه حسامالدین قربانی دیگر حوادث صبح روز 24 ایول در حولیش کشته شد. عین‌الدین برادر جمالدین و آموزگار مکتب پرزیدنتی گفت که برادرش در دانشگاه کار میکرد و شخصی تقوادار بود. نباد دادی خدای و رهبری سازمان اجتماعی مدینه و عضو گروه میانه‌رو که در ختم مناقشه نقش زیاد داشت میگوید
یک دو جوانی که همسایه من بودن کشته شدن، اونها سلوبدست نبودن و بعد یک ماه یکی از مادران پیش من آمد و سیاه‌پوش بود و گفت که من فقط یک مسئله دارم، چرا پسر من رو تروریست می‌نامند؟ او پسرش در همون جنگ قربان شده است و این زن اون بدبختی که فرزندش رو از دست داد، این یک بدبختی بود و بدبختی دیگرش رو برای خود اون می‌شمرد که پسرش رو سلوبدست و تروریست می‌نامیدن. به خاطر اون که این زن اوصایش داد، من گفتم که نه، هیچ کس و در هیچ کجا فرزندان شما رو تروریست نمی‌گویند.
هفته رمان وزیر عدلیه تاجیکستان اعلام کرد که در عملیات در خاروخ 18 نفر از حساب مردم ملکی و 23 افسر و سرباز نیروهای امنیتی جان دادند، اما رقم‌های غیر رسمی این تعداد را بیشتر می‌گویند. به گفته کارشناسان، مهمتر از همه اعتماد مردم به حکومت مرکزی بود که حالا به آزردگی تبدیل شده است. این آزردگی را سفر پرزیدنت رحمان به منطقه نیز نتوانست کاهش دهد و زخم مردم به خصوص ساکنان خاروخ هنوز شفا نیافته است. با گذشت یک سال از آن حادثه، علاءالدین مهمانوف رئیس شورای عدلیه در بدخشان گفت هر دو طرف نیز به این نزاع زمینه گذاشتند، از جمله قماندان های ولایت.
این چهار نفر قماندان های بدخشان، شما همین حادثه را می فهمید. خیلی حادثه بود، همین گپ راستش گفتن، در کار اردشه از هر دو طرف کمتر به اشتباه راه داده شده.
خاطرات ساکنان خاروخ و یاد از ناآرامی های 24 ایول در این شهر در سالی گذشته.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. خبرها از ولایت سوخت هاکیس که زن در مرز تاجیکستان با ازبکستان و آن هم در ساحل رودسیر از ضرب تیر کشته شده است. پیوندان این زن از ناحیه اشتی تاجیکستان می باشند و خودش شهروند ازبکستان است و در ازبکستان زندگی می کند و 30 سال اخیر با تجارت مشغول بوده است و می گویند مرزبانان ازبک او را هدف تیر قرار دادند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از خود جند.
زلخمار شمسیدین و معاون رئیس جماعت اشت ناحیه همنام ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی خبری کشته شدن گلندام ابراهیم و ساکن شهر خوقند ازبکستان و زاده ناحیه اشت را تصدیق کرد و افسود خانم ابراهیم و هنگام هدف تیر قرار گرفته است که میخواست به خاطر تجارت بازورق رودسیر را به جانب تاجیکستان عبور کند. زمان حادثه شوهر ابراهیموا همراه وی بوده و خویشاوندان اشتی همسرش از کشته شدن وی خبر داده است. خانم شمسیدین و افزود
ابراهیموا نگرین نشیل تو شد شوهر کرد برفت به ازبکستان با شهروند ازبکستان شده که بعد چکا چیمون جنده بوده و یادگره نیستان ده دشتا زمین نمیده پران ده اون طرف برگانه میاندن دیمشان بور میاوردن ازبکستان خودشان پران دگی.
به گفته ساکنان آگاه از حادثه، خانم ابراهیموا از تیری سرحدبانهای ازبکستان کشته شده است. ابوبکر حییتوف ساکن دهه اشت، یکی از خویشاوندان گلندام ابراهیموا میگوید با آنها از مرگ ابراهیموا خبر رسیده اما از جزئیات آن بخبرند.
اینا میدونن اما سرحدبان از یکتر جهه با نپرانند. فرداندشون تلفن که در زمان گیره نولا کتی یعنی اون کس فاکتی انیخ گرمه در روی گفتشون همین که اکون اون وای تریتوری که همون نظارت دارست اونجا بغیر از سهر دونون رو سونه تمامی کورمانده همون حفظی حقوقی همون خود روزبکستان دیگه اونجا دیگر دیرون نگرده در کاشی که اونجا سهر با مزیدتر اونجا تغیرنش نیکو هست و تماش نیو هست و همین خیر.
مصاحبم افزود گلندام ابراهیموا به زادگاهش دهه اشتی ناحیه همنام ولایت سوخت که مادر و دیگر پیوندانش زندگی میکنند زیاد آمد و رفت میکرد و ویزای ازبکستان را داشت. خیشانش بار آخر با وی هفته گذشته دیدار داشتند. ساکنان منطقه های مرزی ازبکستان و تاجیکستان حق دارند برای تا 3 شبانه روز بدون ویزا به قلمرو یکدیگر وارد شوند. اما در ناحیه اش چون در دیگر قسمت های سود گذرگاه های مرزی میانی ازبکستان و تاجیکستان چند سال اخیر بسته است. یگانه گذرگاه سرحدی بین شمال تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه مسچو فعال است. به گفته پیمندان ابراهیموف، سرحدبان های ازبکستان آنها را که میخواستند به خوقند به مراسم دفن وی روند به قلمرو این کشور راه نداده اند.
مرزیکور رفته از همون پست بیکوبود همشون گشته اومدن. اونونی ناوکتی بیکوبود دو میرید و از بیکوبود رو تصور کنید که باینی موری خود خوکن از حفی 35 کلومتر روی اونجا با رفتن شما اول بیکوبود میرید بعد تشکیت طرف هست بعد انگریم بعد گشته تخمیان 650 کلومتر زیر کرده بعد میرید.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کشته شدن یک زن در مرز میانی ازبکستان با تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در اولی هفته جاری ولوسی جرگا یا مجلس پایانی پارلمان افغانستان در اجلاس خود به غلام مجتبی پتنگ وزیر داخله رأی عدم اعتماد یا ناباوری داد و این بدو معناست که وی باید از مقام برکنار شود، ولی بعد از این رأی رئیس جمهور حامد کرزی موقتا تا زمان پیشبری نامزدی نو و تصویب نامزدی وی در پارلمان مسئولیتی وزارت را چون سرپرست به خودی پتنگ واگذار کرد. نمایندگان پارلمان میگویند سبب رأی ناباوری یا عدم اعتماد به وزیر داخله این بوده است که وزیر چند بار دعوت آنها را صرف نظر کرده است و به اجلاسیه‌های پارلمان حاضر نشده است. بعد از رأی ناباوری در پارلمان، آقای پتنگ در یک نشست خبری در کابل 72 نفر از نمایندگان پارلمان را غاصبان زمین، قاچاقگران مواد مخدر و جاسوسان خدمات کشفی پاکستان نام برد. در مصاحبه از ستار فروغ، روزنامه‌نگار افغان که در اجلاس پارلمان و در نشست خبری آقای پتنگ شرکت داشت، در این باره توضیحات بیشتر خواستم.
در یک کنفرانس خبری آقای پتنگ گفت که این فیصله ولسی جرگه غیر قانونی است و این یک توطئه سیاسی بر علیه او بوده. او همچنان دست به افشاگری زد و تعداد از وکلا را به جاسوسی و استخبارات کشورهای همسایه به خصوص پاکستان متهم کرد. همچنان گفت که ده ها تن از این وکلا در غصب زمین دارند، همچنان در گرفتن جواز اسلحه غیر قانونی و او را توزیع کرده به برخی از افراد متهم کرد، برخی اتهامات را وارد کرد. و تازه ترین موضوعی که امروز وزارت داخله اعلان کرد که امی شواهد و مدارک در ارتباط به امی وکلا حاضر است که به نهادهای عدلی و قضایی ارائه بکنه، این وکلا مورد پایگرد قانونی قرار بگیرند.
بله، ببینید آقای فروغ، در موردی که مثلا آقای پتنگ اینقدر دلایل بر ضد نمایندگان پارلمان داشته است، چرا تا زمانی برکناری با درک مسئولیت خود مثلا به نهادهای ضروری مراجعه نکرد، به ریاست جمهوری مراجعه نکرد و نگفت که همینطور آدمان در پارلمان نشستند؟
کارشناسا هم و مردم هم مطرح میکنند که چرا چنین کاری یا چنین افشوگری را قبل از اینکه سلب صلاحیت شود این کار را نکرده بود. اما این پاسخ سوال است که تافیرا آقای پتنگ به او پاسخ نداده. اما یک چیز باید گفت که چند ماه پیش وزیر داخله در شورای امنیت ملی افغانستان شکایت کرد که 15200 عریضه را از اعضای شورای ملی افغانستان، از اعضای پارلمان به دست آورده که اکثرا در این عرایض درخواستای غیر قانونی مطرح شده، مثل گرفتن جواز تاکسی و برخی مقرری ها در سطوح مختلف در وزارت داخله. از این قبیل درخواستای مطرح شده بود از وزارت داخله که او شکایت کرده بود و خواهان از این شده بود که از این کار وکلا باید جلوگیری شود.
بله، بعد از این اظهارات آقای پتنگ، آیا نمایندگان پارلمان واکنش نشان دادن به این ادعای آقای پتنگ وزیر داخله؟
بله، هیئت اداری ولسی جرگه در واکنش به این ادعاها و ای افشاگری، ای اتهامات که وارد کرد بر اعضای ولسی جرگه، هیئت اداری ولسی جرگه گفت که باید اگر در این مورد شواهد و مدارک نزدش وجود داشته باشه باید ایر ارائه بکنه تا معلوم شود که واقعا اعضای این جرگه در کارهای غیرقانونی دخیل هستند یا خیر.
و موضع گیری ریاست جمهوری در این مسئله چگونه است؟
ریاست جمهوری در امو روز که آقای پتنگ سلب صلاحیت شد با نشر اعلامیه ای تصمیم ولسی جرگه را غیر موجه دانست و این مسئله را ارجاع کرد به استر محکمه افغانستان تا در این مورد ببینه و فیصله بکنه که آیا این کار ولسی جرگه قانونی بوده یا خیر. هرچند که ریاست جمهوری را غیر موجه دلایل ولسی جرگه را بر استیضاء و سلب صلاحیت وزیر داخله دانسته.
کارشناسان چی میگن؟ آیا چون این کار موقع رئیس جمهور حامد کرزی را ضعیف نخواهد کرد در پارلمان؟
کارشناسان میگن که در چنین یک وضعیتی که افغانستان داره میره به طرف سال 2014 و انتخابات هم در پیش رو داره با چنین تصمیم گرفته نمیشد و این را یک چالش در برابر حکومت میدانه. دیده شده که ریاست جمهوری باز هم موقفش همین موقف خواهد بود یا ای که تغییر میکنه و فرد دیگری را به عنوان نامزد پست وزارت داخله به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. هرچند که ولسی جرگه ای تقاضا را کرده از رئیس جمهور که باید فرد جدیدی را برای آنها برای گرفتن رای اعتماد معرفی بکنه.
مصاحبه بود با ستار فروغ روزنامه‌نگار افغان در کابل.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ادامه مجله خبری. در صوفیا پایتخت بلغارستان پلیس ضد تظاهرات صدها نفر تظاهر کنندگان را که بیشتر از 100 نفر نمایندگان پارلمان، وزیران و روزنامه‌نگاران را زیاده از 7 ساعت در محاصره نگاه می‌داشتند پراکنده کرد. تظاهر کنندگان استعفای حکومت را طلب می‌کردند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما ساجده میرزا.
پلیس ضد شورشی در بلغارستان صدها اعتراضگر را که با طلب استعفای حکومت راه بیرون رفتی بیش از 100 قانونگذار را بند کرده بودند پراکنده نمود. پلیس نمایندگان پارلمان را صبح روز چهارشنبه از محاصره بیرون آورد و خدمات مربوطه به برداشتن صدهای شروع کردند که تظاهرگران در اطراف بنای پارلمان بنیاد کرده بودند. به دنبال این وزیر داخلی بلغارستان سویتلین ایوویچ از عملکرد پلیس ستایش کرد و گفت
کار پلیس عالی بود. ما شاهد تلاش های جدی خشونت شدیم که در آن هم قانونگذاران و هم خادمان پلیس مورد حمله قرار گرفتند. با این وجود پلیس اراده خود را حفظ کرد و اوضاع را تحت نظارت گرفت.
کمی پیشتر از این اعتراضگران با بستن راه پلیس نگذاشتند که قانونگذاران از بنا بیرون روند. اعتراضگران با شعارهای استعفا و قاتلان به سوی پلیس که برای بردن نمایندگان مردمی اوتوبوس ها را به میدان آورده بود سنگ پرتافتند. این تنش دست کم 8 تظاهرگر و 4 خادم پلیس را مجروح کرد. روز سه‌شنبه 23 ایول از آغاز اعتراض های ضد حکومتی 40 روز پر شد. موج تظاهرات به دنبال تعیین میدیا مگنات یا ثروتمند مطبوعات دلیان پیفسکی به مقام رهبر خدمات امنیتی کشور رو به افزایش آورد. به تجربگی پیفسکی 32 ساله در ساحه امنیت، بیزنس خصوصی او و بالاخره تعیین ناگهانی او به این مقام جامعه را ناآرام کرد. تظاهرات حتی در حالی که نامزدی دلیان پیفسکی بازپس خوانده شد ادامه پیدا کرد. مردم طلب مبارزه با کروپسیا و فقر را در میان گذاشتند. در ضمن بلغارستان از کشورهای بی بضاعت اروپا است که در گذشته به لاگر سوسیالیستی شامل بود. حکومت فعلی در پی استعفای حکومت قبلی و انتخابات پیش از وقت قدرت را به دست آورد. در پارلمان عبارت از 240 جای حکومت 50% را زیر نظر دارد و همچنین به دستگیری حزب ملتگرای این کشور در پارلمان امید می‌بندد.
رها کردن بنای پارلمان از محاصره اعتراضگران در بلغارستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و حالا در برنامه همون دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. مقامات کمیته انداز این کشور میگویند که حالا شماره انداز سپرندگان در کشور به 7700 نفر رسیده و فعالیت های صاحبکاری بیشتر شده است. این هم در حال است که پس از اصلاح کادکس انداز یا قانون انداز در اولی سال جاری میزان درآمد صاحبکاران کاهش یافته و تعداد از صاحبکاران ترک این شغل کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه.
صاحبکاران از کودکس نو انداز شکایت میکنند، اما کمیته انداز میگوید قانون نو برای انداز دهندگان سبوکی های زیاد آورده است. معاون رئیس کمیته انداز تاجیکستان ایوب جان سالیف در نشست خبری در دوشنبه گفت شرایطی که قانون نو فراهم آورد به افزایش تعداد انداز سپارندگان مساعدت کرده است. به گفته او در نیم سال گذشته شماره انداز دهندگان در کشور 7700 عدد بیشتر شده، جمع آوری انداز در قیاس با همین دوره سال گذشته قریب 18% زیادتر است. ولی از ادامه سخنان نماینده کمیته انداز روشن شد که این افزایش عمدتاً از حساب تاجران در گذشته ثبت نشده به میان آمده است.
در بزرگها و جاهایی که در بسیار انداز پرندگان کار میکنند، وقتی تحلیل گذراندن در بعضی آنها از 20-30% آنها عموماً انداز نمی پرداخت نمیکردند. امروز در نتیجه گذراندن کارهای نظارتی و زیر نظارت قطعی قرار دادن آنها البته ناراضیگی زیاد شده است. ممکن
کودکس نوی انداز تاجیکستان از ماه ینوری سال روان اعتبار پیدا کرد و گفته می شود سبب شکست ده ها کارخانه گشت. به عقیده کارشناسان اکثر 18000 شرکت و مؤسسه ای که در 3 ماه اول سال برهم خوردند قربانی کودکس نوی انداز شدند. ولی مقامات همیشه این نکته را رد نموده گفتند که برای بسیاری از کارخانه ها دوره بازنگری سمت و شیوه های فعالیت فرا رسیده است. این در حال است که قبلا نیز شکایت از قانون مذکور زیاد بود و تهیه طرح نوی آن با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به خاطر اصلاح وضع صورت گرفته بود. بانک جهانی در آغاز سال به تاجیکستان از لحاظ اندازه‌بندی در بین 185 کشور جای 175 را داد که بیشتر به سنگینی وزن انداز اشاره میکرد. اما این معلومات به سال پیش یعنی 2012 ربط داشت و مقامات تاجیکستان میگویند اکنون وضع تغییر کرده است. صاحبکار سایمه رؤوفه که صاحب یک سیخ قنادی و چند مغازه فروش خوراکواری در شهر دوشنبه است میگوید در تجربه چند سالش هنوز تغییر را دچار نامده است که برای صاحبکار سبکی آورده باشند و افزود
همه سال خیلی سودگی و یا گرفتن نلوک پرداش 3% بود گرفتن اپراسیونی سیستم 4% بود 6% کردن. اگر همینجا به حوزی موده 1% نمیسپوریم تمام. اما چی خیلی که بود همون خیلی.
اما سایمه رؤوفه میگوید این وضع در سیخ قنادی ساحه استحصال است و در برابر مغازه هایش او چنین گفته نمیتواند. به قول او بنا به کودکس نوی انداز از 10 متر زیاد جای سودا باید تغییر نام کند، یعنی به جدیمه یا جمعیت دوره مسئولیتش محدود تبدیل یابد و تمام کارگران به فهرست انداز سپارندگان شرکت وارد کرده شوند. این خانم میگوید نظام نو واقعا درآمدهای او را در مغازه هایش کاهش داد، اما نه به درجه که بیفایده باشند. در همین حال کشاورزانی که هم صحبت ما بودند در مسئله کودکس نو به دو گروه جانبدار و مخالف تقسیم می شوند. آنهایی که در زمین های آبی کار می کنند از کودکس شکایت ندارند، اما آنهایی که لل می کارند نظام نوی انداز را برای خود قابل قبول نمی دانند. حبیب الله شمسیف که در ناحیه ظفرآباد به کشاورزی مشغول است میگوید مشکل دهقانی که در زمین آبی کار می کند پیش از همه آب، برق و دیگر زیرساختارها است.
پروسه نصب نشین رسخودی که برای انداز میسپوریم در نزد دیگر خراجاتی که ما هستن خیلی کم است. مثلا هک ششته حساب کردن را که فاسکین کدام زیراتش مود نظر دارن، یکی ما فکر میکنیم که حتی 5% یا 3% خراجات اون نمیبره، از حساب 6% میسپوره بخوام.
درباره شکایت کشاورزان لالمیکار مسئولان کمیته اندازی تاجیکستان میگویند حالا این نهاد تصمیم گرفته است سری مسئله اندازی آنها تجدید نظر کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضع صاحبکاران تاجیک بعد از اصلاح در قانون انداز یا مالیات تاجیکستان. و شنوندگان گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید.